بلا بس کن دیگه. پدرت بیاد کلی چغالیتو میکنم. دیگه از لجبازیات خسته شدم. تو این سن و سال دیگه باید کمک من باشی. اما در عوض ببین چطور منو داری عذاب میدی؟ واقعا که از دست همتون خسته شدم. مثل یک گلی شدم که زیر برف گیر کرده باشه. آنتونیتا همون که شب کلاه قرمز به سر داشت، زیر لب قوری زد و رفت گوشه اتاق کنار در ایستاد. انگار کمین کرده باشد. عمه‌اش هم شروع کرد موعظه. قابلمه مسی را وسط اجاق از قلاب آویزان کرد و همان باعث شد که بچه‌ها عاقبت آرام بگیرند. چند تاشان نیم دایره‌ای دور اجاق ایستادند. چند تای دیگر هم به زن کمک کردند ماکارونی‌هایی که زن از صبح آن روز کنار گذاشته بود را بیرون بیاورند. آن شب، شب کریسمس بود. شب فراموش کردن فقر برای تمام فقرا. پس ای قابلمه بجوش. ای مایتاوه سرخ کن، سس را آماده کن. به قول آن ضرب المثل ساردنیایی، فقرا هم خدایی دارند. گراسیا روزا با وجود آن شکایتهایی که میکرد غمگین نبود. او هرگز غمگین نبود. پس چه لزومی داشت که درست همین امشب غمگین بشود؟ بچه ها احاطه‌اش کرده بودند، میخندیدند و گریه میکردند. او هم باید همانطور رفتار میکرد. به سرنوشت آنها فکر نمیکرد، به آینده فکر نمیکرد. اگر هم به گذشته فکر میکرد، فقط برای این بود که تسلی خاطری پیدا کند. شبای مثل امشب و تو خونه اربابای من حسابی جشن میگرفتن. خوکای درسته کباب میکردن و اربابا تا صبح آواز میخوندن. چقدر همه چیز خوب و قشنگ بود. حالا اون اربابام دیگه چنین جشنایی نمیگیرن. دیگه خوک درسته کباب نمیکنن که. فقط یکی از اون اربابای من هنوز ثروتمنده. بگمونم اون از عمو پردو کامبونی، همون تاجری که میومد گاو میخریدن، پولدارتر باشه. اون بچه ارباب که اونطور شوخ و شنگ بود حالا از همه جدیتر شده. ولی خدا میدونه که خوشبخته یا نه. به نظرم امشب اونو سوار قطار دیدم. صورتش سفید و ورم کرده بود، مثل یه قالب پنیر تازه. بچه ها قش قش خندیدن، ولی زن جدی حرف میزد. بیشتر برای خودش تعریف میکرد تا برای آنها. چه بی خودی میخندین؟ خنده نداری که؟ مگه نمیشه آدمای پولدار رنگ پریده باشن؟ بلیا با لحنی که جوابی نداشت گفت: رئیس اسکام صورتش مثل سیب سرخه. طولی نکشید که ماکارونی پخت و آماده شد. بچه‌ها طوری با آن غذا چشم دوخته بودند که انگار یک گنج است. آن شوق اشتها را فقط اینکه ناچار بودند منتظر دایی و پدرشان بمانند خراب کرده بود. آنتونتو پسرکی که موی خرمایی و چشم‌های میشی داشت گفت: لاغر و مایتاوی سوسو بده به من تا یه طوری لیستش بذارم که شستن لازم نداشته باشه. غذای باتیستا رو اون تو کشیدم و کنار گذاشتم. اگه دیر کنه، اگه رفته باشه کافه، حتما دیر میاد. اون موقع منتظرش نمیمونیم، شامم میخوریم. آن وقت بچه ها دم در رفتن تا سرک بکشن. حتی پا به کوچه گذاشتن تا ببینن از آن نگهبان ایستگاه خبری هست یا نه. ماه زرد مثل شعله از پشت کوههای شهر نورو طلوع می کرد و بین ابرهای سیاهی که بر آسمان صاف آن شب لکه انداخته بود از یکی به دیگری می پرید. ریل‌های قطار مثل سیم فولادی می درخشیدند و درختان کوتاه و صخره‌ها در آن سایه روشن مانند حیواناتی خفته به نظر می آمدند. بچه ها هم نترس بودند هم خرافاتی. مسابقه اسب دوانی و سگ دوانی تماشا می کردند. به خیال خودشان شیطان را در لباس یک چوپان، گروهی از ارواح خبیثه را به صورت گله گراز یا خانمی سفید پوش را روی یک بلندی و غرق در تماشای ماه می دیدند. آنتونت دو مدام چشم راه بود که حضرت مریم را در لباس پیرزنی گدا و ژنده پوش ببیند. گراسیدا دخترک موطلایی که لکنت داشت مدام به آسمان نگاه می کرد که شکافته شود و از میان درهای نورانیش جهان حقیقت را ببیند. آنتونیتا با وحشت و شوق منتظر دیدن سردسته شیاطین بود و بلیا هم میگفت دیو، ستاره دنبالدار و دجال را سوار بر خر دیده است. همین بلیا بود که آن شب از خانه بیرون آمده تا جلوی ریل‌های راه آهن پیش رفته و بعد برگشته و گفته بود که کنار ریل‌ها آقای سیاه میآید که گردنش یال دارد و جعبه زرد به دستش گرفته.
یعنی شیطونه که تو لباس یه آقا میاد؟
برادرها و پسردائی‌هایش شروع به تمسخر کردند و ولی با ظاهر شدن آن موجود اسرارآمیز در انتهای میدانگاهی ساکت شدند و خودشان را پنهان کردند.
عمه جون، مامان جون، یه آقای سیاه.
زن دوان دوان رفت دم در و در نور چراغ مردی را که سوار قطار دیده بود شناخت. آقای سالواتور آنجلوی رنگ پریده و چاق. زن به طرزی بچگانه با خودش فکر کرد چرا داره میاد اینجا؟ حتما فهمیده من بیوه شدم، دوباره داره میاد اینجا. و با یادآوری اینکه حالا دیگر تقریبا پیر، لاغر و ژنده پوش است، خنده‌اش گرفت. بازوهایش را روی سینه گره کرد و زیر لبی گفت: حالا خودش میبینه چه ریختی شدم. با آن حرکت انگار میخواست جلوی کت پاره‌ای که به تن داشت را بپوشاند. ولی مرد دیگر رسیده و انگشتش را به علامت سکوت روی لب گذاشته بود. زن هم با دیدن آنتونیتا که به او نزدیک شد دیگر بروز نداد که آن آقای اسرارآمیز را میشناسد. مرد وارد شد و یک راست به سمت اجاق رفت. نشست و آن جعبه زرد را هم کنار خود گذاشت. خب برام تعریف کن ببینم چه خبره. زن شروع کرد به تعریف کردن. گاه قطره اشکی می‌ریخت و گاه می‌خندید. آن خنده شاد که هنوز هم چهره‌اش را شکفته می‌کرد. خنده‌ای مثل گل سرخ‌های رویده بر ویرانه‌ها. مرد بیش از آن که به آنچه او تعریف می‌کرد گوش دهد، توجهش به بچه‌ها جلب شده بود که کنجکاوانه و نگران دوباره دور و بر زن جمع شده بودند. به آن سرهای قشنگ کوچک نگاه می‌کرد، زیبا و بدوی. آن موهای مجعد مشکی، موهای خرمایی، آن گیس‌های بافته طلایی که از انعکاس آتش درخشان‌تر شده بود. آن چشم‌های مشکی، آن چشمان میشی که او را با شیفتگی می‌نگریستند و شادی و غمشان را به او انتقال می‌دادند. با خود فکر می‌کرد اگه با اون ازدواج کرده بودم، وقت تمام این بچه‌ها بچه‌های من می‌شدند. یک اتاق نهارخوری که آبرومندانه مبله شده بود را مجسم می‌کرد با یک درخت کریسمس روی میز و تمام آن بچه‌ها با لباس‌های قشنگ مخملی و پیراهن‌های تور و آن دخترک موطلایی با آن چشمان درشت را که مثل گربه از صندلی بالا رفته بود و شعر مخصوص کریسمس دکلمه می‌کرد. ولی نه، همینطور خیلی بهتر بود، قشنگ‌تر، شاعرانه‌تر و خیلی بسرفه‌تر. آقای اسرارآمیز دستش را از دستکش درآورد و انگشتش را به سمت صورت کوچکی که چال گونه داشت پیش برد. در آن چالهای کوچک انگار شوقی شیطنت‌آمیز می درخشید.
تو شیطونک اسم چیه؟
مورو جوانی ماریا، بلیا صدا می کنن.
مدرسه میری؟
بله آقا.
تو بونیفیایی؟
بله آقا.
وقتی هوا بارونی یا برفی هم باشه میری مدرسه؟
بلیا با لحنی بیباکانه گفت
من از این چیزا نمی ترسم.
زن با دستش او را به جلوی مرد غریبه هل داده بود. برادران و پسرعمه‌هایش او را می‌نگریستند و نگاه‌هایی با هم رد و بدل می‌کردند و سعی داشتند جلوی خنده‌شان را بگیرند. خنده‌ای که معلوم بود از روی حسادت است. ولی آن آقای سیاه‌پوش رو به تمام آنها کرد و پرسید:
شام خوردین؟
بعضی از آنها در جواب فقط خمیازه‌ای کشیدند.
به هر حال دلتون نمی‌خواد یه چیز دیگه هم بخورین؟
بله، تا باتیستا بیاد.
خب مورو جوانی ماریا، بیا کمک هم کنیم بسته‌ها رو باز کنیم. اینا چیزایی بود که تو ایستگاه بونیفایی پیدا می شد. خب طبعا ایستگاه راه آهن لندن که نیست. خب بهتره بریم سر میز.
زن گیر به این طرف آن طرف می دوید و داد می زد: دست شما درد نکنه، آخه چرا انقدر خودتون زحمت دادین؟ ای مواظب باشین دستتون کثیف نشه.
آروم باش آروم باش، بسته رو باز کردیم.
سرهای کوچک بچه‌ها مثل مگس‌هایی که دور ظرف عسل جمع شده باشند دور میز خم شده بود. میزی که رویش چیزهای خوب ظاهر شده بود، مثل قصه ها که جادوگری با چوب سحرآمیزش چیزهای خوب ظاهر کند. بله، حتی گلابی، حتی انگور در آن فصل. برای آنکه بی‌انصافی نشود، بچه‌ها را به ترتیب سن به خط کرد و آهسته و موقر سهم هر کدام را داد. بعد آنها را آزاد گذاشتند. قیامتی به پا شد. چند تایشان هم بیرون رفتند تا با خیال راحت خوردنی هایشان را با هم عوض کنند. فقط آنتونیتا آرامشش را حفظ کرده بود. پشت در گوشه‌ای نشسته و پاهایش را روی هم انداخته بود
و همانطور که به مرد ناشناس نگاه میکرد در فکر شیطان بود. بله، حضرت عیسی و سان فرانچسکو لباس فقرا به تن میکردند تا به دیدن این و آن بروند. فقط شیطان بود که لباسهای فاخر میپوشید. انگشترهای قیمتی به دست میکرد و زنجیرهای طلا. ولی صدای آرام و لهجه آن آقا که هنوز کمی دهاتیوار بود او را به دنیای واقعیت برمیگرداند.
گراسیا روزای عزیز، بهتر ما یه چیزی بخوریم. من دیشب چشم هم نداشتم. امروز تو قطار خوابیدم و غذایی هم نخوردم. برو اونجا بشین، از این غذا خودت هم بخور. خب برام تعریف کن ببینم چیزی که داشتی درباره اون خرید و فروش میگفتی عاقبت به کجا کشید.
زن خجلت زده و احساساتی شده خود را پنهان میکرد، ولی به هر حال لقمه به دهان گذاشت و شروع به تعریف کردن کرد. بله، شوهرش قبل از مهاجرت به آمریکا یک مغازه خاربار فروشی باز کرده بود. اوضاع خوب پیش میرفت، ولی سرمایه از خودش نبود. او هم به امید پول درآوردن به آمریکا رفته بود، اما عجل مهلتش نداده بود. زن با انگشت‌های چرب شده از قضا اشکش را پاک کرد.
گراسیا روزای عزیز، قصه نخور. هنوزم تو دنیا آدمای خوب پیدا میشه. شایدم بشه سرمایه کوچیکی جور کرد تا خودت بتونی اون مغازه رو بچرخونی. اگه فروشندگی بلد باشی بقیهش کاری نداره.
زن با چشمان درشتش که داشت از حدقه بیرون میزد او را نگاه میکرد. بعد بغضش ترکید و گریه سر داد. ولی بلا فاصله بر خود مسلط شد و صلیبی بر سینه کشید. در همان لحظه از دهکده بالای تپه صدای ناقوس ها بلند شده بود. صدای مطبوع مثل صدای زنگوله‌های یک گله گوسفند در حال چرا. صدای زنگ اولین نماز بود. آنتونیتا که صلیب کشیدن عمه‌اش را دیده بود با خود فکر کرد
این کار شیطان رو فراری میده.
خودش هم صلیبی کشید و بقیه هم از او پیروی کردند. ولی مرد سیاه‌پوش از آنجا فرار نکرد.
گراسیا روزا، مگه اون ضرب المثل خوب ساردنیایی رو فراموش کردی؟ همون که میگه فقرا هم خدایی دارن.
خب بیا فکر کنیم که تو این خاروبار فروشی چیا میشه فروخت. بعدم بیا به من کمک کن در این بطری رو باز کنیم، چند تا لیوانم بیار. ولی زن فقط و فقط یک لیوان داشت، یک لیوان بزرگ. لیوان را شست، خوش کرد و جلوی آقای سیاه پوش گذاشت. دستش می لرزید، ولی دهانش که مانند گلی شکوفا شده بود دوباره می خندید. زیر لبی گفت
اصلا عوض نشدی، چرا این کارا رو میکنی؟
چرا؟ خود او هم دلیلش رو نمیدانست. فقط به خاطر آورد که برادرزاده هایش همیشه میگفتند او چه مرد مهربانی است. جواب داد
همینطوری. خب خوشم میاد.
و هر دو مثل گذشته ها با هم گرم صحبت شدند.
در خدمت مترجم، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارزشمند آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم. خیلی خوش اومدیم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفت.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خانم گستان دوست و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان. یه خسته نباشیدم به خانم محمد علی بگیم که میدونیم چقدر زحمت میکشه.
بله، همچنین آقای عمرانی و همچنین آقای آریوشکو بله. عنوان صدا بردار،
یعنی عزیزانی که تو این برنامه کمک میکنم. بله. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ممنونم که شما یاد کردین از دوستانمون که انقدر واقعا دارن زحمت میکشن. میخواییم راجع به داستان جشن کریسمس خانم گراسیا دل دا صحبت کنیم. اولین که مثل اکثر داستاناش یه داستان محلی از مردمان زادگاهش ساردنی. داستان مستقیم با تاکید بر طبقات اجتماعی شروع میشه. این طبقه بندی جایگاه اجتماعی برای شخصیت‌های داستان در کل داستان جاریه، اما در توصیف شخصیتاش یه نکته‌ای وجود داشت که توجه منو جلب کرد. اینکه مرد داستان که نماینده ای از قشر مرفهه، افسرده حال و رنگ پریده به تصویر کشیده میشه و زن فقیر با یک شادی درونی. در همین خصوص تمرکزی داره روی یک ضرب المثلی که فکر کنم دو بار تکرار شد در داستان، یه بار از زبان مرد، یه بار از زبان زن، که گفته میشه فقرا هم خدایی دارن. ممنون میشم با این نگاه پرداخت به طبقات اجتماعی شخصیت ها برامون توضیح بفرمایید.
مثل تمام داستانهایی که ما در این چند وقت کار کردیم، بستر تاریخی و اجتماعی این داستان هم نیمه دوم قرن 19 همه و ما میدونیم از نظر تاریخی نیمه دوم قرن 19 هم یکی از موضوعات مهمی که دربارش وجود داره این بحثه که به تدریج این طبقات اجتماعی به خصوص قشری که ما تحت عنوان پایین تر از متوسط میشناسیم یه مقدار پررنگ تر میشه. یعنی اگر تا قبل از این زمان ما قشر متوسط، کارگر، بورژوا یا ثروتمند رو داشتیم، از نیمه دوم قرن 19 هم یک قشر دیگه هم اضافه میشه تحت عنوان زیر متوسط
که به اینا پرداخته میشه
بنابراین در اکثر داستانایی که ما در این که به عنوان عصر ویکتوریا میخونیم این مسئله طبقات و اختلاف بین طبقات مسئله پررنگی هست که در داستان خودشون نشون میده. خود داستان زیبایی که خوندید از نظر مؤلفه‌های رئالیستی تمام اون مؤلفه‌ها رو داره و نویسنده تا حد زیادی سعی کرده بی‌طرف بمونه نسبت به روایتی که داره ارائه میکنه. البته این کامل نبوده، به ویژه در بعضی از قسمت‌های داستان میبینیم که از اون حالت خطی ساده در میاره، سعی میکنه چند تا راوی رو همزمان در کنار هم داشته باشه. که ما یه راوی دوم هم داریم، آقای پردو کامبونی، که میاد و راجع به قهرمان داستان ما صحبت میکنه. بنابراین ما میتونیم صدای چند نفر رو بشنویم در این اینکه یک داستان رئالیستی و خطی هست، اما راوی های مختلفی برخلاف سنتی که معمولا یک نفر به صورت دانای کل داستان رو روایت میکرد، در اینجا ما میبینیم که چند نفر دارن هر کدوم یک قسمت از روایت رو برای ما میگن.
ولی یه جام برش میخوره قشنگ میره از زاویه دید زن
قصه رو تعریف میکنه در انجای داستان. اما یه چیزی که در این داستان خیلی به نظر من پررنگ هست گرایشیه که دلدا به سمت سنتیمنتالیسم داره یا احساسگرایی اخلاقی. چون شما میبینید این داستان یک داستان رئال صرف نیست، بلکه یک جاهای انگار نویسنده داره ما رو هول میده به سمت اون احساساتی که خودش مد نظرش هست. و این در نیمه دوم قرن 19 هم بحث احساسگرایی و این چیزی که ما به عنوان سانتیمانتالیسم میشناسیم، یعنی بیش از اندازه پرداختن به احساسات، یک نگرش غالب بود در ادبیات، به خصوص در بین نویسندگان زن. ما حالا جین آستن رو داشتیم، به کسان دیگه داشتیم که خیلی به این سمت میرفتن. بنابراین طبیعی هست این با خلق و خو یا اون چیزی که ما در ادبیات تحت عنوان ریدرشیپ یا مخاطب میشناسیم، اون افقهای انتظار مخاطب نیمه دوم قرن 19 هم رو کاملا برآورده میکرد.
یعنی سری مؤلفه های ادبیات رمانتیک رو داشت.
بعد از 1830 رمانتیسم از بین نمیره، بلکه ضعیفتر میشه و در انواع ادبیات وجود داره.
اینجا هم اوجش بود که داشت ضعیف و ضعیفتر میشد.
بله، داشت ضعیفتر میشد به خاطر اینکه حالا وارد عصر انقلاب صنعتی شدیم. بله، و دیگه تفکرات رمانتیسم کنار رفته، رئالیسم اومده جاشو گرفته. اما رمانتیسم هیچ وقت از بین نرفت.
حتی بعدا
هنوزم هست در عصر مدرنیسم. ما همراه تی اس الیوت دیدیم یا خیلی از کسان دیگه، رومانتیسم همیشه در کنار خیلی از آثار بوده، از بین نرفته بلکه کمرنگ شده. حالا تبدیل شده به مؤلفه‌ای که ما در خیلی از داستان‌ها میتونیم بخونیم.
بله.
از جمله در این داستانم مؤلفه‌های رومانتیسم رو توی حدی میتونیم ببینیم. میخوام بگم این داستان یک داستان رئالیستی صرف نیست.
بله.
حتی عناصر ناتورالیستی رو ما درش میبینیم. این پرداخت به مسئله طبقات یکی از اون چیزایی که معمولاً ما در ادبیات ناتورالیستی زیاد بهش برخورد میکنیم. بله. اختلاف بین طبقات و اینکه اختلاف طبقاتی یک چیزی است که توسط نیروهای دیگه‌ای داره کنترل میشه و انسان اختیاری نداره درش، و ما در این داستان داریم این رو هم میبینیم. بنابراین این داستان که ملغمه‌ای هست از نگرش‌های مختلف که اینجا خانم دلدا اینا رو کنار هم جمع کرده.
درسته. نگاه روانکاوانه اگه بخوایم داشته باشیم، این نکته در مورد شخصیت مرد میشه اینجوری دید که این دچار بحران میانسالی شده، سنی ازش گذشته، ازدواج نکرده، بعد یه جای مستقیم داره میگه که فقط برای دیگران زندگی کرده، چی میخواستم چی شد، خوشحال نیست و این بحران رو داره میگذرونه و شاید همین باعث میشه که سودای عشق جوونیش به سرش بزنه و برگرده. چه راجبه این بخش برامون صحبت کنیم.
تمام داستانهایی که ما در ادبیات داریم، چه در قالب شعر، چه در قالب نمایشنامه، چه در قالب داستان کوتاه یا رمان، همه اینها قرار دارن که زندگی انسان رو نشون بدن. بسته به این که شخصیت داستانی ما چه سن و سالی داره، در یک جایی از این لایف سایکل یا اون چرخه زندگی انسان قرار داره. هر انسانی هم در هر مرحله از زندگی خودش طبیعتاً یک سری چالش هایی داره که باید با اون چالش ها کنار بیاد. به قول روانشناسی به نام لوینسون، از دل اون چالش ها نیروهای حیاتی برای خودش بگیره.
بله.
یعنی در ذهن انسان دوگانگی هایی به وجود میاد در هر مقطع از سنش که باید یک جوری بین این دوگانگی توازن به وجود بیاره و از دل اون انرژی حیات رو بگیره. هر داستانی رو که ما بهش اشاره بکنیم طبیعتاً اون داستان‌های شخصیتاش انسان باشه، ما با توجه به اون سن و سالش و با توجه به روانشناسی میتونیم بررسیش بکنیم. اما ما این نگاه از کجا گرفتیم؟ حدود 600-700 سال قبل در عصر رنسانس، ویلیام شکسپیر، نمایشنامه نویس معروف عصر الیزابت، نمایشنامه می‌نویسه تحت عنوان As You Like It که یک کمدی هست و در این کمدی یک بخش بسیار معروفی داره که بارها در ادبیات و هنر مورد استناد قرار گرفته و خیلی مهمه دونستن این. اگر اجازه بدید من این رو براتون بخونم.
اسم فارسیش هم بگیم.
عنوان نمایشنامه هست آنچه شما بخواید. حالا ترجمه خیلی مختلفی ازش هست. یه شخصیتی داره به نام جک که میاد و توضیح میده. یک مسئله میگه که این مسئله از نظر روانشناسی، ادبیات، فلسفه بسیار مهمه. در این بخش هست که حتما خیلی از دوستانم شنیدن اما من دوباره میخونم که میگه سرتاسر جهان صحنه نمایش است.
بله.
و تمام زنان و مردان بازیگران آنند. هر کدام لحظه های ورود و خروج دارند و هر یک به موقع نقش های را ایفا میکنند و عمر هر یک 6 یا 7 صحنه دارد. این خیلی مهمه. با شیرخارگی و گریه در آغوش پرستار آغاز می شود و سپس به ناله کودک دبستانی با کیفی بر پشتش می رسد که با چهره تابناک ولی با بیمیلی حلزونوار به سوی مدرسه گام بر می دارد. سپس نوبت به جوان عاشق می رسد که همچون بوته آزمایش آههایی به صورت غزلهای سوزناک در وصف ابروان یار سر می دهد. بعد یک سرباز می شود که کلماتی خشن بر لب می آورد و همچون شاعر ریشی می رویاند و در دفاع از شرف خود برای نزاع و مبارزه آماده است و در جستجوی شهرتی حباب آسا حتی در دهانه توپ می رود. سپس قاضی دادگاه می شود که شکمی گرد و برجسته با مرزهای مشخص و چشمانی سختگیر و ریشی منظم پیدا می کند و گفته های خردمندانه و نوین بر زبان می راند و بدین ترتیب نقش خود را ایفا می کند. در مرحله ششم صورت و هیکلی لاغر و موسیق پیدا می کند و سرپایی می پوشد و عینک بر چشم می گذارد و دست در جیب بیرونی خود می برد و شلوار دوران جوانی را که اکنون روی پاهای نحیف و باریکش افتاده به پا می کند و صدای بم و مردانش مبدل به جیغ بچگانه می شود و به سوت زدن شبیه می گردد. آخرین صحنه که این تاریخچه پرماجرا را به پایان می‌رساند، دوران طفولیت مجدد و زمان فراموشی است که دیگر نه دندانش مانده و نه چشمانش کار می‌کند و نه طعمی می‌فهمد و دیگر هیچ چیز برایش وجود ندارد.
بله.
همین قسمتی که به سادگی در عصر رنسانس گفته میشه، بعدها اساس کار اریکسون روانشناس قرار میگیره و به جای این 7 مرحله که شکسپیر معرفی کرده، کل زندگی انسان رو به 8 قسمت تقسیم میکنه.
بله.
و میگه در هر کدوم از این قسمت‌ها که خیلی هم شبیه هست به همین مدلی که شکسپیر ارائه میده در زمانی که تحت عنوان روانشناسی ما هیچ دیسیپلینی نداشتیم، شکسپیر اومده و یک چنین حرف بزرگی زده.
بله.
یعنی تقسیم بندی رو انجام داده، یعنی پایه‌گذار روانشناسی رشد بوده.
بله.
و بعدها اومدن از ادبیات استفاده کردن روانشناسا و همین رو یک مرحله بهش اضافه کرده اریکسون و زندگی انسان رو 8 مرحله کرده. در مورد این داستان هم کاملا حق با شماست. مسئله اصلی که داریم قهرمانی هست که به موقع ازدواج نکرده، به موقع طعم عشق رو نچشیده، به موقع بچه دار نشده و نتونسته اون احساس و عشق رو به نسل آینده خودش بده. حالا که داره به سمت مرگ میره، این اون جایی هست که اریکسون روانشناس میگه که انسان دچار یک حس ناراحتی میشه، چون فکر میکنه که اگر بمیره هیچ چیزی از خودش باقی نمیمونه.
میل به جاودانگی کرد.
دقیقاً همون میل به جاودانگی. افرادی که به موقع ازدواج میکنن، به موقع بچه دار میشن، اون بچه در واقع میراثی میشه که از اون فرد باقی میمونه. یا حالا باز هنرمند باشه که هنری خلق بکنه. بله. و اون هنر رو به عنوان میراث خودش بذاره و در غیر این صورت این چرخه حیات درست طی نمیشه و اون فرد ممکنه که تبدیل بشه به یک آدمی که از نظر روانی دچار مشکلات بشه. در این داستان هم ما میبینیم پیر مردی که با برگشتن و فکر کردن به گذشته خودش، به زندگی سابق خودش، حالا ما میگیم ارزیابی زندگی یا life reappraisal در روانشناسی گفته میشه. معمولا آدمایی که از سنشون 50 سال به بالا میره مدام شروع میکنن به بازنگری کردن زندگی گذشته
که ببینن که
تا حالا چی کار کردن. دقیقاً همه اینها. و در اینجا ما میبینیم که قهرمان داستان ما وقتی برمیگرده به گذشته فکر میکنه متوجه میشه که مراحل درست طی نشده.
بله.
و حالا یک حالت احساس خسرانی هم داره با خودش.
این رجعتی که میکنه به اون زن کاملا اتفاق درستیه که تو روند این داستان میفته.
100% این کاملا طبیعیه.
معرفی که میکنه از این شخصیت و پریشونیش و ناراحتیش.
در ادبیات اتفاقا این رجعت‌ها خیلی زیاد هست. من یه رمانی از خانم انتایلر ترجمه کردم که اصلا شروعش اینجوریه که قهرمان داستان یه خانم 55-56 ساله است که ازدواج کرده، همسرش فوت کرده و حالا این یاد اون عشق جوانی خودش میفته. داستان اینطوری شروع میکنه که یه روز بیدار شد و دید یه آدم دیگه ای شده، اون آدمی نیست که باید میشد. این یکی از اون موضوعاتی است که در ادبیات خیلی استفاده میشه.
اسم کتاب چیه؟ جذاب شد برم بخونمش.
وقتی بزرگ بودیم. نویسنده‌اش هم که خانم انتایلر هست. دقیقاً یک بازی کلامی است چون خانم انتایلر خیلی بازی کلامی داره. ما معمولا میگیم وقتی بچه بودیم.
بله.
اما ایشون اومده با همین بازی کرده میگه وقتی بزرگ بودیم.
آها.
Back when we were grown ups.
خب دیگه اصلا یادمون نمیره، حتما میگیریم و مطالعه میکنیم. قطعاً با ترجمه شیوای شما خیلی باید خوندنی باشه. عنصر برجسته در این داستان چی می‌بینی؟
همون بنمایه معروف فقر هست و اون اختلاف طبقاتی. یعنی شما هر جای داستان رو نگاه می‌کنید می‌بینید
کاملا ساری و جاری بود.
کاملا وجود داره.
بله.
یک جور ادای دین هم هست. شما اگر این داستان رو یک داستانی بدونید که نویسنده در ادبیات ما بهش میگیم منطقه گرایی یا ریجونالیسم، نویسنده نسبت به اون منطقه‌ای که درش هست یک حالت احساس وفاداری داره و راجع به همونجا مینویسه، بخشی از ایتالیا که حالا زادگاه خودش بوده، اون فقری که در بین مردم وجود داره خیلی خوب در جا به جای داستان به صورت بنمایه گذاشته.
بله.
که اینا رو کنار هم دیگه بذاریم ببینیم در نهایت به همون
بله.
در اون مایه میرسه.
پایان داستانو چطور دیدین آقای دکتر؟
در انتها قهرمان داستان دنبال اون چیزی میره که ازش غافل بوده.
بله.
یعنی فراموشش کرده. حالا خودش رو از نظر جایگاه اجتماعی بالا برده، اما از نظر جایگاه انسانی اون وظایفی که هر انسانی داره و باعث باشون کنار بیاد، ظاهرا این قهرمان داستان تا حالا نتونست اون کاراشو درست انجام بده. بنابراین به نحوی انگار که برمیگرده تا جبران بکنه اون اشتباهی که انجام داده بوده رو.
اگر نکته‌ای هست آقای دکتر؟
ممنون. این فرصت رو فراهم کرده که این داستان بسیار زیبا رو با هم بشنویم، راجبش صحبت بکنیم. من فقط امیدوارم که شنونده‌های خوب برنامه هزار توی داستانم لذت برده باشن و استفاده کرده باشن.
خصوصا که این نویسنده خیلی هم شناخته شده نیست. آره، با اینکه جایزه نوبل گرفته، ولی خصوصا داستانای کوتاهش من خیلی به سختی گیر آوردم و پیدا کردم. واقعا امیدوارم دوست داشته باشن و ازش بهره برده باشن. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. متشکرم ازتون. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
دلدا در دهه 20 5 رمان دیگر نیز به چاپ رساند و در سال 1926 فرهنگستان سوئد او را برای نوشته‌های آرمانگرایانه الهام بخشش که زندگی در جزیره زادگاهش را به زلالی و نرمی به تصویر می‌کشد و در آنها با شور و همدلی به گرفتاری‌های انسان می‌پردازد، شایسته دریافت جایزه نوبل ادبیات دانست. او 8 سال پیش از پیراندلو برنده جایزه نوبل شد و پیراندلو می گفت که دلدا برنده نوبل شد چون موسولینی کارهایش را دوست دارد، در حالی که حقیقت این بود که دلدا از 1913 نامزد دریافت جایزه نوبل بود. واپسین رمان او کلیسای تنهایی نام داشت که چند ماه پیش از مرگش به چاپ رسید که قهرمان زن داستان از بیماری بیدرمانی رنج می‌برد. افسون بر رمان‌های فراوانش 18 مجموعه داستان کوتاه نیز از او بر جای مانده است. سرانجام گراتسیا دلدا در 15 آوریل 1936 از سرطان سینه در روم درگذشت و پیکرش در روم به خاک سپرده شد. اما چند سال بعد مسابقه‌ای برای طرح بازسازی کلیسای قدیمی شهر در نوورا برگزار شد تا کلیسای نو آرامگاه دلدا شود. کلیسای 300 ساله را در 11 سال بازسازی کردند و باقی مانده پیکر دلدا را از روم به زادگاهش بردند و در تابوتی در آن کلیسا گذاشتند و نام کلیسا پس از آن کلیسای بانوی تنهایی شد تا یادآور نام واپسین کتاب او کلیسای تنهایی باشد.